ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید از قیمت 50 تا 60 دلار برای هر بشکه نفت حمایت میکند. نیروی هوایی ترکیه به اهدافی در شمال عراق حمله کرد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری در یک محله شیعه نشین بغداد را بر عهده گرفت. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران امروز اعلام کرد که ایران از قیمت 50 تا 60 دلار برای هر بشکه نفت و هر اقدامی برای ثبات بازار آن حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که پس از دیدار با محمد بارکیندو دبیرکل اوپک در تهران سخن می‌گفت، افزود ایران خواستار ثبات بازار نفت است و هر اقدامی در این جهت مورد حمایت تهران خواهد بود. پیشتر سایت شانا وابسته به وزارت نفت ایران گزارش داده بود که دیدار وزیر نفت و دبیرکل اوپک در تهران در مورد وضعیت بازار و عرضه و تقاضای نفت خواهد بود. قرار بود مشورت در مورد نشست غیررسمی اوپک در الجزایر که حدود 3 هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد از محورهای این دیدار باشد. ارتش ترکیه اعلام کرد که نیروی هواییش شب گذشته به 12 هدف در شمال عراق حمله کرده است. به گزارش رویترز، ارتش ترکیه گفته که این حملات به مواضع حزب کارگران کردستان PKK صورت گرفته است. PKK تا کنون در مورد این حملات اظهار نظری نکرده است. گروه نامبرده از 3 دهه پیش تا کنون برای کسب خودگردانی مناطق کردنشین با دولت مرکزی ترکیه در پیکار است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری با یک خودروی بمبگذاری شده در بغداد را که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله انتحاری داعش شب گذشته در نزدیکی یک بیمارستان در یک محلی شیعه نشین پایتخت عراق صورت گرفت. بر اساس این گزارش 15 تن نیز در این حمله زخمی گردیدند. گروه حکومت اسلامی اعلام کرده است که به حملات خود در مناطق شیعه نشین عراق ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به حکومت کره شمالی هشدار داد که آزمایش‌های به گفته او تحریک‌آمیز موشک‌های بالستیک به انزوای بیشترش منجر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما با اشاره به اینکه در حاشیه اجلاس رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با همتای خود از کره جنوبی دیدار خواهد کرد، افزود که بر اتحاد ناگسستنی دو کشور و حمایت متحدانه جامعه بین المللی از کره جنوبی تاکید خواهد کرد. کره شمالی همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 3 موشک بالستیک به دریای ژاپن پرتاب کرد. شورای امنیت ملل متحد قرار است امروز در نیویورک نشستی را برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان سوری گزارش داده، ارتش سوریه و متحدانش با حمایت نیروی هوایی روسیه بمباران سنگین مواضع شورشیان در داخل و اطراف حلب را ادامه می دهند و فشار می آورند تا بازپسگیری دروازه جنوبی راهبرده شهر را تکمیل کنند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت نبردها در حلب چگونه است؟
آقای خمسه‌پور، مخالفان مسلح حکومت سوریه حمله ای رو در جنوب حلب آغاز کردن به مواضع نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون. در حقیقت این یک ضد حمله است برای بازپسگیری مواضعی که در 2 روز گذشته از دست دادن، اما تا کنون گزارشی از پیشروی مخالفان در این ضد حمله ای که شروع کردن وجود نداره. شایان ذکر که درگیری ها در منطقه العامریه بسیار شدید است. منطقه این نزدیک منطقه اراموسه، منطقه که در اون درگیر هستن نیروهای دولتی با مخالفان. نیروهای دولتی دانشکده نظامی در منطقه اراموسه رو به کنترل خودشون درآوردن. به همین ترتیب تونستن مناطق شرق حلب رو که در کنترل مخالفان هست به طور کامل محاصره کنن. در همین حال بمباران مناطق مخالفان، بمباران هوایی روسیه و سوریه و همچنین توپخانه‌ای نیروهای دولتی سوریه ادامه داره به شدت. مناطق الحمدانی، العظمیه، صلاح الدین و الاشرفیه به شدت داره بمبارون میشه.
آقای جزایری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته در صحبتاش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 20 در چین، گام دیگری به پیش به سوی حل و فصل بحران سوریه برداشتن. به نظر میرسه این صحبت مغایرت داره با آنچه پیشتر گزارش شده بود که دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه انگار نتیجه‌ای نداشته.
صحبت های رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره سوریه بسیار متناقض بود، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وجود اختلافات عمیق با روسیه سخن گفته و کاهش داده از امیدها نسبت به احتمال دستیابی به توافقی درباره آتش بس و همچنین در مورد همکاری نظامی روسیه و آمریکا در سوریه. ولادیمیر پوتین صحبت‌های مخالفی کرده و گفته احتمالاً در روزهای آینده دو طرف بتونن به توافقاتی برسن. آقای خمسه‌پور، باراک اوباما گفته که آمریکا و روسیه بحران اعتماد دارن، به همدیگه اعتماد ندارن و مذاکرات بسیار دشوار هست، شکاف ها میان دو طرف بسیار بزرگ هست و بستن این شکاف ها مسئله ای دشوار و همچنان بعضی از مسائلی وجود داره که راه حلی برای اونها پیدا نشده. اما برعکس، آقای پوتین در صحبت هایی که کرده گفته بسیار زود هست که بخوایم ارزیابی کنیم نتایج گفتگوها رو. گفتگوها در مسیر درستی قرار داره به گفته آقای پوتین، و اگر ولادیمیر پوتین، ببخشید، اگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به توافقی تا یه روزهای آینده دست پیدا کنن، میشه گفت که واشنگتن و مسکو مواضع جدید خودشون رو اعلام خواهند کرد.
خب در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از امکان برقراری آتش‌بس صحبت کرده. چقدر میتونه چنین امری جدی باشه یا به تحقق بپیونده؟
به نظر میرسه صحبتهایی که آقای رجب طیب اردوغان کرده در مورد آتش‌بس در روزهای عید قربان در حلب در نتیجه گفتگوهاش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشه، چرا که اشاره کرده به این صحبت‌ها و گفته توافق کردیم که قبل از عید فطر آتش بس شروع بشه و در روزهای عید فطر که 4 روز هست ادامه پیدا کنه آتش بس در حلب. این میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه اجرایی بشه اگر دو طرف، یعنی ترکیه و روسیه، بر همپیمانان خودشون داخل سوریه فشار بیارن. اردوغان البته صحبت‌هایی کرده در مورد نقش نظامی ترکیه در سوریه، تاکید کرده که وحدت ارضی سوریه رو به خطر نمیندازه، بلکه فقط میخواد ترکیه یک منطقه امنی ایجاد کنه در نزدیکی مرزهای خودش.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. حملات انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، ده ها کشته بر جای گذارده است. به گفته وزارت داخلی افغانستان، آخرین مهاجم مسلح در حمله به دفاتر یک گروه بین المللی امداد در مرکز کابل کشته شده است. نسیم شفق، گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا آخرین تحولات را چنین بازگو می کند.
آخرین معلومات که مسئولین امنیتی کابل میگند ای است که درگیری ساعت 10 به وقت کابل پایان یافت و مهاجمان که 3 تن بودند از پا در آمدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگه که در این رویداد 1 فرد ملکی کشته شده و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند و حمله هم بالای مؤسسه کیر انترنشنال یا مؤسسه پاملرنه که در بخشای خیریه در افغانستان بیشتر مصروف است انجام شده بود.
پیشترم آقای شفق، 2 تا انفجار انتحاری در کابل صورت گرفته بود درست قبل از هدف قرار دادن این مؤسسه بین المللی امداد، کر اینترنشنال که شما اشاره کردین. در اون ارتباط چه گزارش هایی در دست هست؟
بعد از چاشت دیروز ساعت 3:40 یک حمله کننده انتحاری که مواد انفجاری را همراهش انتقال میکرد در در ورودی وزارت دفاع افغانستان در کنار حوزه دوم امنیتی در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان منفجر ساخت که سبب کشته شدن و زخمی شدن چند تن شد. پس از او که مقامات امنیتی و مسئولین امنیتی و مامورین امنیتی به ساحه به حاضر شدند و میخواستند که قضیه را بررسی کنند، حمله کننده دوم هم مواد همراهش را در میان از نیروهای امنیتی منفجر ساخت. وزارت صحت افغانستان دیروز گفت که در این حادثه 24 نفر کشته شده، اما امروز برخی از منابع گفتند که ارقام تلفات بالاتر است، یعنی بیشتر از 30 تن است و همچنان گفته میشه که حدود 90 تن دیگر در این حادثه دیروز زخمی شدند.
گزارش ها حاکی بوده که گروه طالبان مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته.
مسئولیت دو رویداد انتحاری دیروز را طالبان مسلح بر عهده گرفته، اما از حمله که شب گذشته بالای مؤسسه امدادرسانی کیر انترنشنال صورت گرفت تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته.
اونجا توی افغانستان نسبت به این حملات، نسبت به این انفجارهای انتحاری، این وضعیت افکار عمومی چگونه است؟
در سطح افغانستان اگه ببینیم، افغانستان یک کشوری است که امروزه شاهد چندین رویداد می باشه یا واقعات می باشه و یک یا دو واقعه نیست که آنقدر تأثیر گذار باشه در سطح افغانستان بر افکار عامه، اما در شهر کابل واقعا از آن را مخشوش ساخته، به خصوص در میان مردم عام نگرانی های جدی را به وجود آورده و مردم همه گویا این پرسش را مطرح می کنند که با تدابیر جدی که در شهر کابل از سوی نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره، چطور حمله کننده ها می توانند در فاصله چند دقیقه دو حمله انتحاری را به در ورودی وزارت دفاع انجام بدهند و همچنان چند ساعت بعد از او میتونند حمله موتربم یا حمله توسط یک موتر را بالای مؤسسه کیر انترنشنال انجام بدهند و بعد از او هم سه مهاجم داخل از این مؤسسه شود. همه سوالاتی است که از آن مردم را مخشوش ساخته و به گونه نگرانی های جدی را در میان مردم به خصوص در میان باشنده های شهر کابل به وجود آورده.
نسیم شفق، گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل بود. رئیس جمهور فیلیپین با انتشار بیانیه از توهینش به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز پشیمانی کرده است. مهداد قاسمفر.
کاخ سفید از لغو دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین به دلیل توهین رکیک او به آقای اوباما خبر داد. واکنش شدید آقای دوترته پس از آن بود که باراک اوباما گفت درباره شلیک به سوی هزاران فروشنده مواد مخدر در خیابان‌های مانیل پایتخت فیلیپین به دست نیروهای دولتی و کشتن فراقانونی و بدون محاکمه آنها با رئیس جمهوری فیلیپین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور فیلیپین در واکنشی عجیب آقای اوباما را حرامزاده خواند و گفت در صورت پیش کشیدن چنین موضوعی در جریان دیدارشان، رئیس جمهور آمریکا را به فحش خواهد کشید. یک روز بعد رودریگو دوترته پس از آنکه واشنگتن دیدار آقای اوباما با او را لغو کرد، با انتشار بیانیه‌ای رسما از رئیس جمهوری آمریکا عذرخواهی کرد. رئیس جمهور فیلیپین در بیانیه‌اش گفته است که هدف او از بکار بردن لفظ حرامزاده توهین به شخص رئیس جمهور آمریکا نبوده است. آقای دوترته در بیانیه‌اش افزوده ما مشتاقانه منتظر این دیدار برای برطرف کردن اختلافات پیش آمده ناشی از تفاوت‌ها و برداشت‌های فرهنگی میان دو طرف هستیم. آقای اوباما که روز دوشنبه و بعد از حضور در اجلاس گروه 20 به لاوس سفر کرد تا در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان شرکت کند، قرار بود که در جریان دیدار با رهبران کشورهای آسیای شرقی با رودریگو دوترته نیز دیداری داشته باشد. در کمتر از 4 ماهی که آقای دوترته در فیلیپین به ریاست جمهوری رسیده، با هدف ریشه‌کنی مواد مخدر، شلیک به سمت هر فروشنده عمده خردپایی را در این کشور از سوی نیروهای دولتی مجاز اعلام کرده است. همین امر به کشته شدن بیش از 2400 مظنون به فروش مواد مخدر انجامیده. این شلیک‌های مرگبار عمدتاً از سوی کسانی که چهره‌هایشان را پوشاندند صورت می‌گیرند. سازمان‌های حقوق بشری به شدت از این وضعیت انتقاد کردند. باراک اوباما پس از انتشار توهین رئیس جمهور فیلیپین به او در رسانه‌ها، با لغو این ملاقات، دیدار با خانم پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی را جایگزین آن کرد. با این حال سخنگوی آقای دوترته گفته است طرفین توافق کردند که در زمان دیگری دیدار کنند. رودریگو دوترته پیش از این به مقامات و یا افراد سرشناس دیگری نیز توهین کرده است، از آن جمله سفیر آمریکا در مانیل و نیز پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که آقای دوترته او را در جریان سفر به فیلیپین و زمانی که خیابان‌ها از فرط جمعیت راهبندان شده بود حرامزاده خطاب کرد.
خلاصه خبرها 15:30 ایران.